بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. با سلام و عرض ادب خدمت اساتید معزز و حضار در این نشست و همچنین خیر مقدم و تشکر از حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای مهدیان از اساتید سطوح عالی حوزه و همچنین مدرس مباحث اندیشه سیاسی حضرت امام و مؤلف آثاری در این رابطه. ما همونطور که عزیزان مستحضر هستند، حالا به طور خاص دوستان عزیز آقای دکتر یزدان مقدم و آقای دکتر شریف لکسوی و حالا عزیزان دیگه هم که به جمع ما پیوندند، تا کنون 11 نشست رو از سلسله نشست های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی برگزار کردیم با اساتید مختلف در موضوعات مختلف. این مباحث الحمدلله به خوبی پیش رفت و مطرح شد و بیشتر هم دنبال این بودیم که این نسبت رو بسنجیم و اون مباحثی که و رویکردهایی که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران مؤثر. خب ما سه تا نشست در همین رابطه هم داشتیم، یعنی نسبت عرفان و انقلاب اسلامی با دو تن از اساتید عزیز که جناب استاد مهدیان عزیز بنده صوت ها رو براشون فرستادم و از اون نشست هایی که برگزار شده در این رابطه مطلع هستن. همه عزیزان استحضار دارن، اطلاع دارن که در رابطه با انقلاب اسلامی و عرفان و نسبت این دو، خب مباحث مختلفی مطرح شده، از جمله اینکه انقلاب اسلامی رو محصول عرفان حضرت امام میدونن و اتفاقا کتابی هم که جناب مهدیان عزیز نوشتن در همین رابطه هستش و منظومه فکری حضرت امام رو توضیح دادن و شرح دادن و به طور خاص روی این بحث عرفان و انقلاب اسلامی هم تمرکز کردن. اینکه خب برخیا خود انقلاب رو باز ما تو اون زمینه که هم عرفانی و فلسفی میدیدیم بررسی کردن، اتفاقا جزء نشست های ما هم بوده این بحث. اینکه انقلاب رو مسئول سفرهای چهارگانه عرفانی حضرت امام میدونن و مباحث مختلفی که در این رابطه مطرح است، حالا امروز به طور کامل تر میخوایم اینها رو بهش بپردازیم، یعنی در واقع اون تحلیل اون ترابط و تعاملی که بین عرفان و انقلاب اسلامی حالا و نشون دادن این که عرفان خود حضرت امام چه نقشی از حیث حالا حیث های جهت های مختلف حالا بنده استفاده میکنیم جلسه ای که امروز از محضر استاد از حیث های مختلفی که خب حالا بعضن دیدیم دیگه معرفت شناختی، جامعه شناختی یا قرائتی که حضرت امام از اون عرفان داشتن، اون قرائتی که حالا مرسوم است یا قرائت جامع و کاملی بوده، یه قرائتی بوده که جهادی حماسی بوده، عدالت خواهانه بوده. اینا خب همه میتونه این مباحثی باشه که ما توی این جلسه با امید خدا بهش خواهیم پرداخت. من بیش از این سخن رو اطاله نمیدم با توجه که خب پیش از این با جناب استاد هم تلفنی و هم پیامی مباحث قبلی رو ارسال کردیم و دغدغه‌ای که قراره تو این نشست مطرح بشه رو مطرح کردیم. انشالله میریم سراغ بحث های ایشون و به مدت 40 الی 45 دقیقه در خدمت های مهدیان عزیز خواهیم بود و بعد از اون انشالله سوالات عزیزان رو شنوا خواهیم بود و جناب استاد اون سوالات رو یادداشت می‌فرمایند و آخر کار وقتی تمام سوالات مطرح شد انشالله پاسخی برای این سوالات ارائه خواهند فرمود. خب با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ مباحث جناب استاد مهدیان عزیز می رویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. در خدمتیم جناب عزیز.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین انه خیر و ناصر و مانی. عرضم به خدمتتون که حالا ایده‌ای که توی این بحث می‌خواستم دربارش گفتگو کنیم این هستش که در واقع ما با یک دوران جدیدی با ظهور حضرت امام و که ظهور خود حضرت امام هم در قالب انقلاب اسلامی ایران و حرکت مردم ایران اتفاق افتاد، با یه دوران جدیدی در تاریخ مواجهیم. یه مقدار باید اول درباره این نگاه ادوار تاریخی و رویکرد مبنایی ما یا فلسفه تاریخی ما یه توضیح عرض کنم و بعد بگم که حضرت امام در کجای این بستر تاریخی قرار گرفته. بعد بر اساس اون جایگاه تاریخی که حضرت امام داره میتونیم فهم هماهنگی تر و متماسکی از اندیشه حضرت امام ارائه بدیم که در واقع از عمیقترین لایه های مبنایی و معرفتی بشر شروع میشه تا ساحت دنیا که در واقع نازلترین این سطوح هست. حرکت تاریخی یه نکته درش این هستش که اساساً یک حرکتیه که با ظهور و بروز حق همراهه، یعنی قیامت یه اتفاقیه که مرحله به مرحله داره رخ میده و ظهور حضرت حق داره.
صدای حضرت عالی قطع شد آقای دکتر مهدیان عزیز.
الان خوبه؟
بله، الان خوب شد، در خدمت هست.
عرض میکنم که لذا علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم ظهور و رجعت رو مراتب در واقع حرکت تاریخ میدونن و معتقد هستن که حرکت تاریخ مرحله به مرحله و مرتبه به مرتبه داره این حق رو ظاهر میکنه و اون در واقع حجاب هایی که مانع دیدن انسان هست این کنار میره و اون چی که اتفاق میفته برای بشر هست که در واقع حقایق عالم ظاهر میشه و کشف میشه. این نکته که در تاریخ در نظر بگیریم، این ظهور و بروز توسط بشر اتفاق میفته، یعنی اساسا این انسانه که با حرکت خودش و رشد و ارتقایی که پیدا میکنه حقیقت عالم تکوین رو ظهور میده. یعنی ما دو تا ظهور داریم، یکی ظهور خود هستی است که با تکوین اتفاق میفته، یکی ظهور به دست بشره که
بازم صداقت شد جناب استاد عزیز. اگر به صورت صوتی تصویری هم امکانش هست، همونطور که قبل عرض کردم خوب است جناب استاد عزیز که
دکتر میرخلیلی صدای بنده رو دارید؟
بله آقای دکتر، صدای شما رو داریم. آقای
این بعضی از این گوشی ها و دستگاه ها طوری هستند که توی
بله
تنظیمات باید تنظیم بشن، مثلا رو 5 دقیقه 10 دقیقه تا قطع نشن دائما. اگر
بله
گوشی رو 15 ثانیه و 30 ثانیه تنظیم شده قطع میشه.
آها جناب استاد مدیان عزیز احتمالا
بله
چون...
بله
بله
درستش کردم. بله اون تنظیمش رو درست کردم که صدا قطع نشه. الان صدای من دارید دیگه؟
بله جناب استاد الان صدای شما رو داریم، پس اون مشکل
بله.
داشت. خب در خدمت. امکان تصویری که نبود جناب استاد؟ نه
اگه اجازه بدید. آره من اینطوری راحت ترم.
بله بله ما در خدمت هست، در
عرض به خدمتون که عرض میکردم این ساختاری که در واقع بر اساس اون حرکت تاریخ رو تحلیل میکنیم بر این اساسه، یعنی بر اساس حرکت گام به گام ظهور و بروز حقی که توسط بشریت اتفاق میفته. با این حساب ما یک پدیده تاریخی کلان به نام سلوک داریم، به غیر سلوک تک تک افراد هست. یعنی کل تاریخ بشر رو میشه یک پدیده، چرا که از روز اول که در واقع انبیا، یعنی تاریخ بشر با وجود انبیا و وجود خلیفت الله همراهه، در واقع همه انبیا و اولیا دارن تلاش میکنن که یک حرکت معنوی و یک جریان سلوکی رو بشر ایجاد کنن، که حالا این گام به گام تو در واقع دور ادوار مختلف تاریخی تا چه اندازه پیش رفته و این حرکت محقق شده بحث دیگه ایه، ولی این مسیر در حال حرکت، در حال رشده، که حالا این بحثیه که تو هر دورانی بر اساس استعدادی که بشر بر اساس حرکتی که کرده و پیشرفته پیدا میکنه، دین جدید، شریعت جدید و دستگیری جدیدی در واقع برای بشر اتفاق میفته. لذا این سلوک هم یک پدیده تاریخیه و هم یک پدیده اجتماعی و یک جریان عمومی معنوی هست. لذا صرفا یک پدیده تحلیل شخصی و فردی میتونیم ازش نداشته باشیم. لذا قواعد حرکت سالکانه رو میتونیم بر اساسش در واقع روی بستر کل تاریخ میتونیم قرار بدیم و تاریخ رو با همین شابلون میتونیم تحلیل کنیم. اینجوری اگر نگاه کنیم، ما اون چهار سفری که برای بشریت در واقع تقریر میکنند، این چهار سفر که برای حرکت یک سالک تقریر میکنند، برای کل تاریخ بشر هم وجود داره. یعنی اسفار مختلفی بشر حرکت میکنه که حالا عرض خواهم کرد کل هر چهار سفر در هر مرحله و هر سفر وجود داره. یعنی شما در سفر اول هم سه سفر دیگر رو دارید، منتها در واقع طعم اصلی اون مسیر اول سفر اول، بعد دومی غلبه میکنه، یعنی دولت سفر دومه. چنان که در مورد اسم همینطور میگیم که کل اسم فی کل اسم، که همه اسما در همه اسما هستن، منتها در یک اسم بروز و ظهور جدی تری وجود داره، در اسفار هم همینطوره. نظام کل تاریخ بشر رو میتونیم بر این اساس در واقع دستبندی کنیم. وقت سفر چهارم سفریست که سفر ختمیه که با ظهور پیامبر اکرم آغاز میشه، یعنی دوره سفر چهارم که دوره دینه و دوره شریعت ختمیست تازه آغاز میشه، که ویژگی های خودشو داره. منتها یه نکته رو اینجا باید عرض کنم و این که در هر سفر وقتی همه اسفار هستن، ما میتونیم در دل هر سفر باز اسفار رو ببینیم، یعنی چهار سفر رو تو هر سفر میتونیم دوباره دستبندی کنیم. یعنی سفر اول در دل سفر اول، دوباره سفر اول، سفر دوم، سوم، چهارم میتونه وجود داشته باشه. یعنی این دستبندی میتونه جزئی تر بشه و عرض به خدمت شما که این رزولوشن نگاهمون روی تاریخ میتونه جزئی تر و دقیق تر بشه. با این روی کرد حرکتی که انبیا در پیامبر اکرم شروع کرده توسط کل امت شروع میشه به حرکت کردن، که علما و خواص و نخبگان در واقع جلودار این حرکت هستن و تلاش میکنن که این حرکت رو پیش ببرن، و به اندازه که این حرکت چهار سفر در حال رشد پیدا کردن هست، ما توسعه و کمیت این اسفار رو هم خواهیم داشت. چون هر چقدر پیش میره اسفار، سفر چهارمش غلیظتر میشه، و وقتی سفر چهارم که سفر دستگیری غلیظتر میشه، عملا این به لحاظ کمی هم در واقع روشلوک بشر بیشتر میشه. لذا ما چهار سفر رو داریم. حالا عرض بخوام بکنم که نگاه میکنیم به تاریخ در واقع محصولات معنوی و حرکت معنوی علمای دینی خودمون، میبینیم که این چهار سفر رو، حالا الان رو همه علوم میشه، من فقط روی نگاه به علوم معارفی عرض میکنم. مثلا شما توی سفر اول بیشتر تو فضای عرفانی رنگ سفرتون سفر دانش عرفان عملیه، یعنی ما تا عرض به خدمت شما که تا قرن هفتم تقریبا این رنگ و لعاب در واقع حرکت علمی فضای معنوی ما بیشتر تلاش، این دوره طلایی سفر چی بحث عرفان عملی هم در این دوره اتفاق میفته، که مثلا با خواجه عبدالله این هم به اوج رشد و پختگی البته میرسه، ولی امتداد داره تا محی‌الدین. محی‌الدین رو باید در واقع خاتم سفر دوم به حساب بیاریم، که در واقع بروز ظهور عرفان نظری هستش، و این هم تا قرن 11 هم این امتداد داره و شاگردانش اینو تقریر میکنن. و عرض به خدمت شما نگاه کنید توی سفر اول مثلا که سفر عرفان عملی هست، این حرکت عرفا و حرکتشون به سمت حضرت حق جدیه و تجربیاتشون رو تو این سلوک به صورت فردی تقریر میکنن. در سفر محی الدین که در واقع اندیشه وحدت وجود خودش رو به صورت جدی ظهور میده، در واقع این نگاه کسرات و بازگردوندن اونها به وحدت در واقع جدی میشه و تازه از افق سفر دوم که همین رویکرد نظری هستش به هستی، همون یه تقریر دومی از سفر اول میدن، یعنی شروع میکنن. لذا حواشی که به در واقع اسفار مثلا خواجه عبدالله زده شده توسط شاگردان محی الدین نگاه کنید، با همون رویکرد عرفان نظری دوباره تغییر کرد تجربیات عرفا. سفر سوم سفر صدرا، ملا صدرا، که در واقع این که اندیشه اصالت وجود، تشکیک وجود و و و این بحثایی که در کار صدرا میبینیم، در واقع داره کسرات رو حالا با رنگ وحدت دوباره تغییر میکنه. یعنی سفری است که عرفان و معنویت رو به لحاظ سبک روش دانشی هم، حالا اینجا همون روش شهودی در واقع و روش فلسفی و عقلی به هم دیگه دست میدن و انگار از افق وحدت داریم کسرت رو به صورت جدیتری تقریر میکنیم و حکمت متعالیه اینجوری شکل میگیره که تا دوره قرن 14 امتداد داره. من اینو توجه دارم که چون عرض کردم کل سفر در کل سفر وجود داره، مثلا ما طعمی از کار محی الدین رو در واقع عرفای قبل از او هم میبینیم، یا طعمی از کار صدرا رو در کار محی الدین هم میبینیم، یا بعد از حتی عرض به خدمت شما که هر کدوم از این ادوار اون اندیشه‌های قبلی وجود داره، منتها در یک دوره نگاه کنیم جدی‌تر میشه. یعنی مثلا ما در دوره صدرا نگاه کنیم ببینیم اون رویکرد حرکت از وحدت و تقریر وحدانی کسرات جدی میشه. همین اندیشه رو شما توی فلسفه هم میتونید ببینید، یعنی نگاهی که مثلا توی اندیشه از کندی که شروع میکنه، حالا عرض به خدمت شما که ترجمه کردن و فارابی و بعد فلسفه مشرا که شکل میگیره، فلسفه است که اول بر اساس نگاه به کسرات عالم میکنن و تلاش میکنن اون رو تغییر کنن. بعد توی روی کردی که در عرض به خدمت شما کار شیخ اشراق و بعدا مکتب شیراز میبینید، در واقع یک نگاه عرفانی تری به همین روی کرد عرفانی و عمیق تری به همین کسرات میشه و در کار صدرا دوباره میبینیم که اینها به هم دیگه گره میخوره و با نگاه عرفانی و عمیق وحدانی کسرات تقریر میشه. این تا قرن 14 امتداد داره و بعد ما توی دوره 4 عرفان رو تقریبا میبینیم که آغاز میشه، که این توی شاگردان صدرا کم کم شکل میگیره و هی غلیظ‌تر میشه، ولی شخصیت اصلی این دوران رو ما میتونیم که آغاز جوانه های در واقع دوره 4 علم عرفان هست توسط حضرت امام خمینی این شکل میگیره، یعنی یک دوران دیگه برای عرفان شکل میگیره که نقطه های آغازه و نه بلوغ این دوران، نقطه های آغازه عرض به خدمت شما که دوران عرفان سلوک عرفانیه. در دل اون سلوک 4 که توسط پیامبر ختمی انجام شده، نقطه بلوغ این دوران رو به یه معنا میتونیم در دوران ظهور و عرض به خدمت شما که شکل گرفتن جامعه مهدوی میتونیم ببینیم، منتها نقاط آغازش در اندیشه امام و در کار امام میشه مشاهده کرد. اون اندیشه عرفانی رو در واقع برای فهم شریعت به کار میره. مثلا وقتی به آثار حضرت امام نگاه میکنیم، میبینیم یه فهم عمیق و نظاممندی از شریعت راه میده. تولیدات حضرت امام رو که میبینیم همینطوره. سلوکش، حالا دیگه سلوک اجتماعی میشه که حالا من ویژگی های کار حضرت امام بر اساس همین میتونم توضیح بدم که چه اتفاقی رو داره پی میگیره و زمانه قیام رو شکل میده. قیام دیگه در یک فرد و دو فرد نیست، در یک جامعه محقق میشه و مباحثی از این قبیل. اتفاقا توی دوران حضرت امام، حالا اون دانشی که خیلی کلیدی تره دانش فقهه، منتها فقهی که این بار داره بروز و ظهور پیدا میکنه، فقهی است که از افق توحیدی و عمیق بهش نگاه میشه و یک دانش شریعتیه که به تعبیر خود حضرت امام شریعت متبع هست، نه شریعت متعون، شریعت عمیقه. لذا دانش فقه از این جهت دانش مهم میخواهد بود، چون هر چقدر که سفر چهارم پررنگتر می شود، اساسا شریعت جدیتر و پررنگتر می شود. ببینید، این دونستن مقطع تاریخی برای فهم رسالت اندیشمندان یک زمان خیلی بحث کلیدی و عامل مهمیه که بر اساس این بتونیم نقشه پژوهش‌ها و تلاش‌های علمی رو پیدا کنیم، تا از یه دوران به دوران دیگه که می‌خوایم بریم بگیم در واقع نیاز به فهم نگاه کلان از ادوار دانش داریم که بگیم مسئله های امروز چه مسئله و اون رو بتونیم پیگیری کنیم. و الا عملا ما تولیداتمون میبینیم تولیداتیه که مثلا فرض کنید مربوط به 200 سال پیش، 100 سال پیش، یا عرض به خدمت شما که بیشتر، تو انگار داریم برای ادوار قبلی کار علمی میکنیم و دانشمون و پژوهشمون و تلاشمون به روز نشده. فایده این رویکرد این چنین. حالا اگه با این بر این اساس به تلاش حضرت امام نگاه کنیم، میبینیم که دوره چهارم، در واقع آغاز سفر چهارم، در سفر چهارم، اگر بخوام اسم این نگاه تا این موقف تاریخی حضرت امام رو بگم، تو این بستر تلاش حضرت امام و کار علمی حضرت امام رو میتونیم بازخوانی کنیم. اگه نگاه کنیم با آثار حضرت امام، میبینیم که زاویه نگاه حضرت امام یه اندیشه عرض به خدمت شما که جامعه، یعنی اسمی که از در قالب اون اسم به توحید نگاه میشه، یک تأکید جدی روی در واقع جامعیت وحدت و کثرت یا ذوالعینین بودن عارف داره که در هماهنگی و اعتدال این دو رویکرد رو کنار هم قرار میده. این توی تأکیدات حضرت امام یکی از تأکیدات جدی ایشون هست. در واقع این اندیشه یک دوران ویژه‌ای رو رقم میزنه. بعضی از آثار حضرت امام به این مقوله پرداخته. یه نکته مهم توی این روی کردین هستش که کسرات رو بر کسرات اسمایی رو بر اساس نگاه وحدانی تقریر می‌کنه. مثلا شما در کتاب عرض به خدمت شما شرح دعای سحر، شرح دعای سحر رو حضرت امام نوشته، در اونجا داره بر اساس اسم الله تک تک اسما رو تقریر می‌کنه با دو زاویه نگاه، تقریر در واقع رحمانی و رحیمی و ذیل اسم الله، داره تک به تک اسماء الله رو که تو اونجا در واقع چون یه بستر خوبیه دعای سحر از این جهت، داره اونجا تقریر. در که در واقع کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل حضرت امام نگاه کنید، کسرات اخلاقی رو داره بر اساس نگاه وحدانی عرفان عملی تقریر میکنه. یعنی چون اونجا تمام جنود عقل و جهل تقریر میشه، حضرت امام با نگاه وحدانی عرفان عملی که همون رویکرد قیام للهی که حرکت رو و سلوک رو اساسا تقریر میکنه، تک به تک این در واقع خصائص اخلاقی رو تقریر میکنه و توضیح میده، چه عرض به خدمت شما که اخلاق حسن رو و چه اخلاق قبیح تقریر میده. این آثار حضرت امام نگاه کنید متناسب. مثلا کتاب های دیگه که حضرت امام داره، مثل تفسیر سوره هم، مثل آداب و صلات، سر و صلات، نگاه کنید در واقع یک نگاه توحیدی به مقوله شریعت داره. اساسا تو سفر چهارم شریعت میاد روی کار، منتها به این نحو که با یک نگاه توحیدی مسیطری به شریعت نگاه میشه، یعنی از افق معنا به همین پوسته ظاهر عالم و دنیا نگاه میشه و از این جهت دنیا خیلی مقوله مهمی میشه. یعنی شریعت در این دوران خیلی جدیتر بهش توجه میشه. از اون طرف چون که عرض به خدمت شما که در دوره سفر چهارم سفر دستگیری و عرض به خدمت شما حرکت دادن جامعه هست، ما اندیشه خلافت و دستگیری رو میبینیم تو کار حضرت امام جدی میشه که توی مصباح الهدایه اگه نگاه کنید، الال خلافت و الولایه نگاه کنید، کار حضرت امام تقریر حقیقت ولایت و خلافت و این ببینید نقاط تمرکزی کار حضرت امام. توی اسماء که نگاه میکنیم، بله بر افق احدیت و اسم الله که اسم جامع جمع وحدت و کثرت هست، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عرض به خدمت شما باز در این بستر با همین زاویه نگاه احدی به اسم الله که اسم جامع عرض به خدمت شما، وقتی میخواد تقریر خودش رو رنگ بزنه، حالا به در واقع اون حقیقت لا به شرط قسمی یا اون تیزه عرض به خدمت شما اقدس و هویت مشیت رو پررنگ میکنه. یعنی شما تو آثار حضرت امام وقتی نگاه مونید میبینید حقیقت عرض به خدمت شما که بست در کنار کشف، حقیقت اراده در کنار علم، حقیقت فیض اقدس یا فیض مقدس در کنار مراتب هستی، اینها جدی میشه. بله، او تلاش میکنه که این جامعیت نگاه رو ایجاد کنه. مثلا جمع در واقع صادر نخستین رو در عرفان و فلسفه ایشون یه تقریری میده که این دو با هم جمع بشه. توضیحش هم بر همین رو روی کرد که اونها چشم وحدت بینشون جدیه، اینها چشم کثرت بینشون، و این باعث میشه که از دو زاویه به یه حقیقت نگاه کنن، لذا دو تقریر دارن. این تقریر رو با هم دیگه جمع میکنن که متنش در واقع همون فیض اقدسه و از منظر مراتبی که نگاه میکنید مثلا میشه حقیقت عقل و اینا. این در واقع روی کرده حضرت امام، درست روی کرده جامعیه، اما با همون روی کرده جامعه حالا به حقیقت فیض اقدس نگاه میکنه که حقیقت، یا حقیقت اسم رحمان نگاه میکنه که حقیقت بسته. و در واقع توی کار کتاب مصباح الهدایه که بهترین کتاب ها در واقع به لحاظ مبنایی هستش، اینجا میتونید این رو مشاهده کنید. بنابراین آثار حضرت امام رو که مشاهده میکنیم میبینیم انگار تناسب خیلی جدیتری با اون اتفاقی که میخواد رقم بزنه، یعنی مقوله دستگیری و که روی دیگه سکه خلافته و این دوتا رو با هم دیگه گره میزنه، اینجا توضیح میده، تقریر میده، اینو هستی شناسانه حلش میکنه و بعد بر اساس همین روی کرد هاست که به اخلاق، کسرات اخلاقی، به شریعت و تقریر جدی که از شریعت داره نشون میده و این رو به بروز میکشه که شما توی مثلا همین کتاب شرح حدیث جنود عقل جهل حضرت ممکن نگاه کنید، یه تقریر عرفانی و سالکانه حتی از شریعت ارائه میده ایشون. توی آداب و صلات سر و صلات هم که به وفور این مقوله دیده میشه و این بحث از خدمت جدی میشه. لذا این مفاهیمیه که در کار ایشون دیده میشه. مثلا اسماء رو که میخوان تقریر کنن با دو وصف حکم عدل تناسب اسماء و اعیان و نحوه انسجامشون رو توضیح میدن و نگاه که میکنیم انگار میخوایم با اندیشه توحیدی بیایم تو سطح کسرات و سخن بگیم. این اتفاقیه توی تلاش کار حضرت امام ما میبینیم. لذا توی دو مقوله جامعیت، حاکمیت، در عین دستگیری و تربیت کار حضرت امام جدی میشه و شریعت هم یک شریعت، همون که عرض کردم، شریعت متبع هست که توی شرح دعای سحر این دو اصطلاح رو توضیح میده که ظاهر متعون و ظاهر متبع. ظاهری که به سمت عمق میکشه، به سمت معرفت میکشه، شریعتی که به سمت عرفان و معنا میکشه نسبت به شریعتی که پوستگرا و ظاهرگراست. اساسا انسجام همه دانش ها برای حضرت امام جدیه. تو همه کتاباش نگاه کنید میبینید به این مقوله توجه جدی کرده و در واقع انتخاب نماز در متن شریعت که همونجور که خودش تقریر میکنه که حکم انسان کامل رو داره در متن انسان ها، یعنی جایگاه نماز این چنین. لذا دو مقوله خلافت و نماز رو هم انتخاب میکنن. انتخاب خلافت به لحاظ اون مقوله از به خدمت شما که عمیق حرکت سالکانه و انتخاب نماز به عنوان که تقریر نماز، تقریر جدی از کل شریعت رو باعث میشه، این در کار حضرت امام دیده میشه. لذا هم ذات، هم مقام احدیت جمع، هم فیض اقدس، هم تعین ثانی، هم مقام واحدیت به تفصیل اسم اعظم الله، همه و همه این بار از زاویه تقریر مجدد میشه. از این زاویه یعنی تقریرهای پیشین نفی نمیشه، ارتقا پیدا میکنه. این اندیشه هم در سطح طریقت برای دستگیری رشد جامعه و هم در سطح شریعت و امتثال عرض به خدمت شما که آماده اقدام. و این دوره سفری که داریم عرض میکنیم، این دوره کشف حقایق جدیدی نیست که شما مثلا بگید یه چیز جدیدی رو کشف کرده، بلکه اون چیزی که اتفاق داره میفته تقریرهای ناب و ویژه از حقایقیه که برای بست و گسترش و دستگیری پیامبرگونه به اون نیاز داریم و باید عارف این زمان در واقع به اون نیاز داره که به اون دست پیدا. حالا از این منظر روی کرد سالکانه حضرت امام هم متفاوت میشه. یعنی زمانه ایست که در واقع سلوک و در واقع یک رنگ کلی به سلوک در این دوره میخوره. این رو توجه داشته باشید، هر دوره‌ای که آغاز میشه توسط یک انسان پیشروی، حالا اگه پیامبران توسط پیامبران، علما و در واقع اوصیا توسط اوصیا، همه سلوک رو رنگ میزنه. یعنی ذیل سلوک پیامبر اکرم که سفر چهارم تاریخ بشر رو آغاز کرده، حتی سلوک های فردی افراد که میخوان مثلا سفر اول رو به طی کنند هم طعم سفر چهارمی پیدا میکنه. یعنی طعم سفر اول در دوره پیامبر اکرم با سفر اول در دوران مسیح حضرت عیسی یا حضرت موسی متفاوته. طعم سفر چهارمی داره این سفر. لذا اینجا روحانیت امتی جهاده. در واقع این رویکردهای در واقع جامع تری که به حرکت سالکانه انسان وجود داره، مقادر دوره کلی تاریخ سلوکه. همین طور هستش که در واقع حرکتی که علما رقم میزنن، یعنی همین رنگو به صورت کلی به همه است. لذا وقتی که چنان که شما تو فضای علمی هم همین رو دارید دیگه، مثلا وقتی یه دوره علمی شکل میگیره، یه فضای علمی شکل میگیره، حتی کار شخصی علمی شما هم در واقع طعم اون حرکت کلی دانش جمعی رو پیدا میکنه. ما تو این زمانه قیام لله رو افزون بر یک حرکت فردی، یک حرکت عمومی و جمعی داریم. چون وقتی در واقع حرکت در آغاز دوره سفر چهارم هستیم، سفر دستگیری، سفر در واقع دوران دستگیری جدی میشه، بروز دستگیری باعث کمیت حرکت میشه. لذا ما یک در واقع جامعه و یک امت داریم که قیام لله میکنه، که حضرت امام تو تقریر انقلاب اسلامی از همین مفهوم یقظه و قیام لله، بیداری اسلامی، این استفاده کرده. یعنی یک جامعه قیام لله، این از این جهت مهمه. عرض به خدمت شما که اون حقیقت مشیت که عرض کردم، این بخواد بروز و ظهور تفصیلی پیدا کنه بر اساس اسماء الله تفصیلی، در واقع این قیام لله در سطح جامعه که رخ میده، اون هویت الله تفصیلی یا اسماء تفصیلی خدای متعال این چنین خودشو نشون میده. یعنی با جامعه است که تفصیل اسماء الله خودشو بروز میده در قوس صعود و خودشو نشون میده. سلوک هر فرد تو دل اون سلوک عمومی و جمعی رخ میده. لذا این قلوب مجتمعه سلوک انسانها رو آسون میکنه، چنان که حضرت امام درباره حقیقت نماز جماعت این به این نکته توجه کرده و اشاره کرد. همچنین برای انسان کامل سلوک او در سفر چهارم با سلوک امت اتفاق میفته، و این رو باز حضرت امام تا اینکه و من تاب معک فستقم کما امرت و من تاب معک، از این جهت. یعنی در واقع انسان کامل هم حرکتش و سلوکش توسط سلوک امت پیش میره. به شکل رقیق تری سلوک همه انسان ها در این سطح وابسته به سلوک یک دیگه میشه. یعنی سلوک در این دوران به شدت تحت تاثیر حقیقت نصرته، یعنی به همدیگه یاری دادن، دستگیری که هویت سلوک برای چهارم رو شکل میده. برای همه کسایی که تو این دوران دست به سلوک میزنن مفهوم جدی خواهد شد. لذا حضرت امام خیلی روی مفهوم نصرت برای این حرکت که انتصر لا ینصر کن و یثبت اقدامکم، این ثبات قدم که حرکت در سالکانه که اینجا از بخن توصیه جدی میکنه و ایشون میگه نصرت خدا، نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. عرض به خدمت شما که اینا تو مفاهیمی که تو کار حضرت امام جدی به چشم اومده. عرض به خدمت شما که با سالکان به دلیل جمعی بودن این سلوک و این وروز وحدتی که در سلوک در کل جامعه شکل گرفته، اتفاقا سالکان گمنامن. گمنامی سالکان به دلیل بروز وحدت در میان سالکان، یعنی انقدر این فراگیره با جمع بیشماری از سالکان الله مواجهیم که در میان جمع هستند و دیده نمیشن. که این رو عرض به خدمت شما حضرت امام ببینید توی مثلا متون خودش، توی صحیفه، مثلا توی منشور روحانیت و اینها، درباره شهدا که تقریری که ایشون از شهدا میکنه نگاه میکنه، میبینیم در واقع یک تقریر بلند عرفان سالکان داره از اینها ارائه میده. تا این تعداد بشه زیاده و دیگه اونچنانی که یکی به صورت اوحدی بتونید نگاه کنید و بگید مثلا این، به هر حال نسبت گرفتن با اساتید طریقت در دل نسبتی که انسان ها به نحوه اجتماعی با یکدیگر گرفتن، یعنی استاد طریقت حذف نمیشه بلکه توی جایگاه خودش توی این حرکت و صحنه قرار میگیره و ارتقا. یا خلوت توی این اندیشه به شدت تو دل جلوت متوجهه، و اینو توی نامه های حضرت امام میتونید ببینید، تو آداب و صلوات میتونید ببینید این رو تغییر کرده که حقیقت جلوت هم در واقع در دل معاشرت با مردم و اینها رو امام تغییر میکنه، بارها اینو توضیح میده و به هر حال حقیقتی پیدا میشه به نام سلوک امت، که همون چنان که گفتم که خود انقلاب اسلامی اساسا تقریر امام درباره انقلاب اسلامی تقریر سلوک امته و این اتفاق تمام مهمی که تو بیان حضرت امام میتونید این رو زیاد مشاهده کنید. این روی کرد در کار فقهی ایشون وقت میاد و مثل یک نگاه مهیمنی در واقع طرح فقهی ایشون رو هم رنگ میزنه. این به این معنی نیست که کار عرفانی امام میاد توی نگاه فقهی ایشون و در واقع اونجا میاد و نتیجه گیری میشه یا همون روش استفاده میشه، نه، عرفان تو اون جایگاه خودش که قرار میگیره در واقع یک نگاه مهیمنی رو به دانش نازل که دانش ظاهر هست میده و که دانش مهمی هم هست در سفر چهارم، و حالا ما میتونیم نگاه فقهی از امام رو ببینیم که نگاهی است که عرض به خدمت شما که در ادوار تاریخی دوره به ظهور کشاندن فقه و در واقع اقدام و اجرای فقه است. مسئله اجرای فقه از این جهت مهمه و مقوله فقه حکومتی از این جهته که ظاهر میشه و بروز پیدا میکنه، یعنی یک نگرش فقهی ویژه‌ای پیدا میشه که تو اونجا هم شما هم ولایت مطلقه رو تقریر میکنی و هم ولایت جامعه رو تقریر میکنی، هم مردم سالاری از اون بروز پیدا میکنه، هم ولایت فقیه، و اینا توی ساختار منسجم قرار میگیرن. یعنی این تقریری که حضرت امام داره که مثل در قاعده لازرر تقریر میکنه روحبردهای حاکمیتی قواعد سلطانی تو رساله تقیه خودش تقریر میکنه، اینها از این جهت. یا مقوله مصلحت رو که نگاه میکنیم با مقوله دستگیری در واقع توی نگاه عرفانی و سالکانه میتونید پیوندش رو ببینید که اونجا مقوله مراعات انسان و حرکت انسان در سلوک، یکی از اصول مهمش مقوله مراعات، در مسئله مصلحت هم جدی میشه برای حرکت امت و سلوک امت و تو کار امام بهش توجه میشه. عرض به خدمت شما که همچنین تو طرح سیاسی اجتماعی امام، یعنی طرح سیاسی اجتماعی حضرت امام که در نهایت تقریر میشه که نگاه مردم سالاری دینی هستش، در واقع جمع این وحدت و کثرت انقلاب، در واقع نظام انقلابی که همون انقلابی بودن نظام اشاره به اون هویت شریعت و هویت ببخشید هویت طریقت و هویت سلوک امت داره، و نظام اشاره به اون شریعت و پوسته و ساختار ولایی جامعه داره. این هویت واحده همون حقیقت ظاهر متبع هست که در کار حضرت امام میبینیم. این بافت اندیشه نگاه به قانون، توجه به قانون، توجه به زمان و مکان، توجه به مصلحت، تمام این مفاهیمی که شما در مکتب فقهی و بعد در کار نظام سیاسی حضرت امام که مثل نسبت‌های مثل نسبت اسلام و حکومت مردم و مقوله آزادی و مقوله استقلال و انسجام اینها با هم دیگه می‌بینید، اینها به خاطر این نگاه جامع و واحدی که عرض کردم که میشه این رو توضیح، یعنی عملاً ما یک صراط ذوالعینین داریم، صراط مستقیم که بر اساس اسم اعظم الله حضرت امام داره در واقع یک تقریری از حرکت بشر ارائه میده، و در این رویکرد هستش که عرض به خدمت شما که توجه به شریعت جدی میشه، توجه به دستگیری و حرکت جدی میشه، عرض به خدمت هم جامعه و هم در واقع نخبگان و هم عوام جامعه همه در یک منظومه‌ای با هم دیگه دیده میشن که حالا میشه اینا رو تک به تک وارد شد و جزئی تر صحبت کرد. من میخوام در واقع سایه انداختن اون نگاه عرفانی رو در کار نظام سازت امام و حرکت انقلابی او و نگاه میکنیم تو فضای انقلابی، اون چیزی که او داره رقم میزنه یک تحول روحی در جامعه است، نه صرفا بر عهده گرفتن قدرته. و وقتی ساختار رو سامان میده نگاه میکنه میبینیم که تو این ساختار در واقع با تصویب از به خدمت شما که و رأی آوردن به ببخشید چیز جمهوری اسلامی توسط مردم، بیان حضرت امام اینه امروز روز آغاز حکومت الله در زمین، حاکمیت الله بروز پیدا میکنه وقتی جمهوری اسلامی و روز امامت امته، و این امامت امت یعنی که امت امام می شود. امت امام میشه خیلی معنا داره توی مفاهیم عرض به خدمت شما که معنوی که حضرت امام با اشراف به اون دارن تقدیر میکنن، اینها جدیه و میشه دربارش توضیح داد که یک امت امام داریم. به غیر اینکه همین امت امام داره، خود امت امام میشه و این با هم چه نسبتی داره و با اون سلوک امت و انقلاب امت و تحول امت چه نسبتی برقرار میکنه و اینها بر این اساس قابل تقریر. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از جناب استاد مهدیان عزیز بخاطر مباحث خیلی خوبشون. الان در خدمت اساتید عزیزی هستیم که به جمع ما پیوستن. خیلی مقدم هم عرض میکنم خدمت محققان پژوهشگران و اساتید عزیزی که در این جمع در خدمتشون هستیم. خب دوستان عزیز میتونن به صورت صوتی هم سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند. جناب استاد مهدیان عزیز جمع‌بندی میفرمایند سوالات رو و انتهای بحث بهش پاسخ میدن انشاءالله. در خدمت عزیزان هستیم، هم میتونن به صورت نوشتاری بنویسن اون پایین و همین که به صورت صوتی خدمتشون خواهیم بود. خب هر کدوم از عزیزان آمادگی داره در خدمتشون هستیم، بفرمایید. دوستان عزیز ما در خدمت هستیم، بفرمایید. بفرمایید آقای دکتر یزدانی در خدمتیم.
الان من پیشنهاد بکنم آقای دکتر شریف لکزایی شروع بکنن، همه استفاده بکنیم از نظرات ایشون.
در خدمت آقای دکتر لکزایی، بفرمایید.
سلام رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از جناب آقای مهدیان، بحث نظرم بحث مهمی رو مطرح فرمودن. البته خب گستره بحث به خصوص حالا در آغاز خب خیلی زیاد بود و یک طیف و دامنه خیلی گسترده ای رو شامل شد، به خصوص صورت بندی تاریخی که حالا من تعبیر تاریخی میارم مطرح فرمودن یه مقدار خب خیلی گسترده بود، شاید برخی از ابعادش هم نیاز به تبیین بیشتری داشته باشه و اجمالا ممکنه اونجا صورت بندی های متفاوتی هم وجود داشته باشه یا نظری های رقیبی در اون قسمت داشته باشیم. ولی علی حال ضمن تقدیر تشکر از جناب دوستان مهدیان، من یک سوالی رو مطرح میکنم اگر بتونن توضیح بدن و من استفاده بکنم. ببینید تو بحث عرفان در واقع معمولا دو تا نگاه مطرح میشه نسبت به جمهوری اسلامی یا نسبت به حکومت و سیاست و رابطه عرفان و سیاست. یکی این که به اصطلاح از این منظر خیلی عذر میخوام، یک نکته این که از منظر در واقع فقه و شریعت عرفان رو وقتی ما وارد بکنیم، این فقه و شریعت رو و کلن دین رو ممکنه تحت شعاع قرار بده. البته من نمیگم این درسته، این دیدگاه میخوام آقای مهدیان در واقع تو طرح خودشون تو ایده خودشون اینو توضیح بدن که چجوری قرار میگیره. ایشون فرمودن که خب شریعت سیطره پیدا بکنه در یک بخشی، این سیطره پیدا کردن شریعت در این بحث چگونه در واقع امکان پذیره وقتی ما از رابطه عرفان یا تأثیر عرفان در انقلاب اسلامی صحبت میکنیم و امام رو به عنوان یک عارف در نظر میگیریم و از اون طرف یک فقیه و یک مرجع تقلید در نظر میگیریم، بالاخره این ربط و نسبت اینها چگونه ممکن میشه، چگونه قابل توضیح هستش؟ به هر حال ایشون شخصیت ذوالعزلایی حضرت امام، ولی این که ما بیایم در یک سطح مثلا نظام سیاسی این رو توضیح بدیم، این به نظرم نیاز به بسط و تفصیل داره که ما این رو چگونه در واقع ترسیم میکنیم و اون سیطره شریعت اساسا چجوری اتفاق میافته، و آیا اصلا درسته که ما بگیم سیطره شریعت اتفاق بیفته، البته با توجه به فهمی که امروزه از شریعت وجود داره، یعنی تقلیل پیدا میکنه به یک بخش فقه و به یک بخش حالا شاید به نوعی مناسکی و شاید به تعبیری اخلاق و اینها کنار گذاشته میشه. این پس یک نگاهه که به هر حال این در ایده ایشون این رو ما چجوری ترسیم بکنیم. یکی هم از طرف مقابل هست که به هر حال نگاه های حالا بگیم سکولاریستی هست یا هر نگاه هایی که وجود داره که اساسا عرفان رو آسیب زننده به سیاست تلقی می کنند و طبیعتا نه اینکه به فقه ممکنه تقلیل پیدا بکنه یا فقه رو تحت شعاع قرار بده، نه، از نگاه مقابل هست که به هر حال از اون مسیر ما چه پاسخی داریم یا جناب آقای مهدیان چه پاسخی دارن که اون رو بتونیم در واقع تنظیم بکنیم، تبیین بکنیم، تقریر بکنیم و یک به اصطلاح ربط و نسبت حالا مستدلی میان عرفان، فقه، کلام، فلسفه و حالا به تعبیر خیلی کلی عرفان و حکمت و حالا مباحث قرآنی که در حکمت متعالیه ما هر سه اینها رو معتقدیم وجود داره، یعنی عرفان و قرآن و برهان، اینها در کنار هم قابل تبیین و قابل ارائه هست و همه تقریبا فیلسوفان و متفکران حکمت متعالیه هم واجد این هر سه بودن، یعنی هم قالب اینها فقیهان بسیار برجسته‌ای بودن و هستند، هم مفسران قرآن هستند، هم حکیمان متعله اصطلاح برجسته‌ای بودند و هستند. اینها رو ما چجوری میتونیم ترسیم بکنیم، بخصوص این دوتا نگاهی که به عرفان در نسبت با سیاست داره؟ خیلی ممنونم، مجدد تشکر میکنم و از همه دوستان هم تشکر میکنم که نکاتشون رو مطرح میکنن و این جلسه رو غنی و پربار میکنن.
خب تشکر از جناب آقای دکتر شریف نکسایی، مدیر محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگستان. در خدمت عزیزان دیگه هستیم. دوستانی که تشریف دارن هم میتونن نوشتاری بنویسن هم صوتی. جناب دکتر یزدانی مقدم در خدمت از تالی هستیم، بفرمایید. آقای دکتر،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اگر بنده درست متوجه شده باشم، چون سخنران محترم، استاد محترم ممکن است که تصحیح بکنم، بیان که نه من مطلب دیگری رو میخواستم بگم. این برداشت خودم رو دارم توضیح میدم. ما در جلسات گذشته مثلا برخی از اساتید عزیز مسئله جایگاه عرفان در انقلاب اسلامی رو از این مسیر وارد میشدن که امام تحت تأثیر عرفان اسلامی بود و میخواست اون ایده های عرفان اسلامی رو پیاده بکنه که از جمله انقلاب اسلامی پیامد اون پیاده کردن اهداف عرفان اسلامی هست، ایده های عرفان اسلامی هست. خب این یه ایده ای هست، ممکنه ما موافق باشیم، ممکنه مخالف باشیم، جای خودش باید بحث بشه. ایده ای استاد محترم من اینطور متوجه شدن که ایشون نظرشون است که ما میتونیم از الگویی در تحلیل انقلاب استفاده بکنیم. اون الگو چی هست؟ الگوی عرفان از منظر امام خمینی حداقل. حالا ممکنه ما این عرفان که از نظر امام خمینی میگیم با دیدگاه های ابن عربی یا جناب صدرا اون رو تکمیل بکنیم یا توضیح بدیم، اشکالی هم نداره. خب حالا این مطلبی که گفته شده، یعنی بیایم ما یک روش تحلیلی یا چارچوب تحلیلی از انقلاب اسلامی ارائه بکنیم بر پایه عرفان اسلامی. خب اینم یه ایده خوبی هست، ارزشمندی هست، قابل تقدیری هست. استاد محترم هم معلوم هست در این زمینه زحمت کشیده، کار کرده. مسائلی اینجا مطرح میشه. اون مسائلی که مطرح میشه اینه که فرض بفرمایید ما یه وقتی هست که میگیم ما الان یک چارچوب تحلیلی به شما ارائه میدیم، اما این چارچوب تحلیلی چه چیزی رو میخواد تحلیل بکنه؟ آیا واقعیت سیاسی رو میخواد تحلیل بکنه؟ واقعیت تاریخی رو میخواد تحلیل بکنه؟ یا نه؟ میگیم ما اصلا به واقعیت سیاسی و واقعیت تحلیل، واقعیت تاریخی کار نداریم، بلکه میخواییم ما یک ایده ای رو عرضه بکنیم ولو این ایده تحقق پیدا نکرده در هیچ جا و مثلا امکان تحققش هم نیست. اینم بالاخره یه مطلبی است. من حدس میزنم از تعبیرات استاد محترم که ایشون میخوان بگن که اون ایده هایی که مطرح شد در عرفان از دیدگاه امام خمینی، ایده هایی که امام خمینی در عرفان داشته، اون رو تلاش کرده امام خمینی در ضمن مثلا انقلاب اسلامی اونها رو پیاده بکنه، که از جمله ایشون به مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا سلوک امت این اصطلاحات و تعبیرات رو هم استاد محترم به کار گرفته. خب اگر اینطوری باشه، یعنی ما ناظر باشیم به تحلیل یک واقعیت تاریخی، یک واقعیت سیاسی، ما مشکلات متعددی پیدا میکنیم. مشکلات متعدد مثلا یکیش همینه. الان شما وضعیت کشور رو از جهات مختلف، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه جهات اینا دیده میشه دیگه. ما آیا میتونیم بگیم مثلا این امت امت سالک هست؟ یا میتونیم از سلوک امت صحبت بکنیم؟ یا مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام رو مثلا در کجا میتونیم قرار بدیم؟ و بعد هم ببینید یه سلوکی که ما میگیم، حالا اگر منظور ما مثلا سلوک عملی باشه، اونطور که بزرگان میگن، میگن سلوک عملی نیازمند استادی است که خودش سالک مجذوب باشه و بلد هم باشه که مثلا افراد رو سلوک بده. بعد هم مثلا توضیح میدن، میگن برخی از عزیزان هستن که اینها مثلا مجذوب سالکن، نه سالک مجذوب، و مجذوب سالک معمولا نمیتونه کسی رو سلوک بده. و اگر هم کسی هست که مثلا سالک مجذوب، ما آیون رو دیدیم بزرگواران عزیزان که حالا اسپردن هم نداره، اینا خودشون اظهار میکردن که ما نمیتونیم کسی رو سلوک بدیم، توانای برای این کار نیستیم. و حالا در این ابعاد فرض کنیم که مثلا سیاسی، در این ابعاد مثلا ملی، ما میخواییم بگیم که مثلا آیا امام خمینی مثلا استاد سلوکی بوده که داشت ملت رو سلوک میداده؟ اینا ادعاهایی هست که بالاخره خیلی نیاز به بحث و گفتگو و ارائه دلیل و اثبات و اینها داره. من جنبندی میکنم عرایض خودم رو. من اینطور به دست آوردم از فرمایشات استاد محترم که ایشون میخوان از عرفان اسلامی و یا از ایده ها و دیدگاه های امام خمینی در عرفان اسلامی به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای واقعیت انقلاب اسلامی، واقعیت تاریخی انقلاب اسلامی، واقعیت سیاسی انقلاب اسلامی استفاده بکنند. اگر ما بخوایم این کار رو بکنیم از جهت ایده پردازی، و یا اینکه ما ایده هایی داشتیم و یا امام خمینی ایده هایی داشت که اون ایده ها اگر پیاده می شد، مثلا این امت، این ملت در سلوکش مثلا به جاهایی میرسید، این خوب، حالا این یک بحثی است. اما اگر بخوایم بگیم که نه، ما واقعا خود همون هستیم که امام خمینی میخواست و یا این ملت در اون مسیری قرار داره که امام خمینی میخواست، به نظر میرسه که واقعیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی این رو نفی میکنه و با یک چنین نظری همراهی نمیکنه. با آرزوی توفیق برای همه دوستان، عزیزان و اساتید حاضر در جلسه و استاد محترم ارائه کننده بحث.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر یزدانی مقدم، عضو محترم تدمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. در خدمت آقای دکتر یوسفی راد هستیم. آقای دکتر یوسفی راد
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خدمت استادمون جناب آقای مهدی و دوستان عزیز خودم، بخصوص آقای دکتر شریف، دکتر بیرهی و دیگر دوستان، از خانم که من استفاده کردم از بحث جناب مهدیار، بحث خوبی رو به نظر ارائه دادن، بحث نجمی بود. از خانم که طبق بندی که ارائه دادن طبق بندی خوبی بود از سیر تحولی اسفار که مطرح کردن. اینها قوت های بحث بود و البته قوت های دیگه هم داشت. من بذارم به نظرم یکی از نشست هایی که بحث خوبی را نسبت به موضوع عرفان و انقلاب اسلامی ارائه دادن به نظرم بحث جناب آقای مهدیان است. از خانم که دو تا سوال به ذهنم رسید، یا ابهام و ایهام. این که اشارهی داشتید در شریعت سیطره پیدا کنه، خب شریعت در افق دید عرفا ظاهر است نساد باطن نبوت، اصلا که این ظرفیت اصلا نداره. چیزی که ظاهر از کارکردش هم تنظیم تعاملات هست، تعاملات مردم هست، اصلا ظرفیت نداره که بتونه سیطره پیدا کنه بر لایه های دیگه، هم از کنم که عرفان و یا زندگی مردم. در حد همین ظرفیت خودش باید شریعت بودید. نکته بعد این که انقلاب یک مقوله جدیده، یعنی اگر میخواید وفادار باشید به معنای انقلاب که در دوره جدید وضع شده و وقتی استعمال میکنیم مرادمون معنای جدیده، معنای که در دوره جدید برش بار شده، خب اینو باید تطبیق داد و یه مقدار مشکل داریم. باید جا داشت هم ابتدا توجهی به همین معنای انقلاب و اون میزانی که مقصود نظر شماست از این بار معنای اون توجهی صورت میگیره. و نقطه بعد این که تو این سفر چهارم که از اتاق میدید دوره دستگیری مردم هست از نگاه امام، چرا امام، چه اتفاقی رخ داد؟ مگر ضرورتاً باید حتما به ایجاد یک انقلاب در معنای جدیدش که از کردن باید به اون رسید تا مردم به سلوک خودشون برسن، مردم بتونن برن به از کنن که دینداری، اونم سلوکی در معنای عرفانی قضیه که مردم میتونن این سلوک رو از کنن که انجام بدن. یعنی اینطور نیست که خیلی آسیبی به سلوک مردم دوره نظام سیاسی قبل از انقلاب بخوره. مگه الان چه تحولی رخ داده؟ مگه الان با قبل از انقلاب توی تعاملات مردم، توی روابط اجتماعی مردم، توی دینداری مردم چه اتفاقی افتاده؟ مردم اون موقع دین رو نمیتونستن بکنن، نمیتونن بکنن. چه اتفاقی افتاده که با روی کرده که فرمودید امام از عرفان و تحولی که در نگاه عرفانی امام دیده میشه توی دوره جدید، چه اتفاقی افتاده و چرا امام ضرورت انقلاب میرسه که انقلاب انجام بده و این تحول مردم رو، سلوک مردم رو در قالب انقلاب از کنم که پی بگیره. نکته بعد این که آیا امام واقعا دوره بعد از انقلاب رو واقعا توی این از کنم که سلوک خود، سلوک امت دیده بود؟ یعنی آیا واقعا فکر کرده بود برای سلوک مردم در دوره بعد از انقلاب که این یه مقدار هزینه داره؟ اگه ما میخوایم نسبت بدیم به امام که امام واقعا نگاهش این بود که امت به سلوک برسن با رخداد انقلاب، آیا واقعا امام به لوازماتش واقعا پی برده بود؟ هم لوازمات ساختاری، آیا واقعا ساختاری که بعد از انقلاب برای این جامعه از کنم که دیندار تدارک میبینه واقعا ساختاری عارفانه شد، عارفانه بود، مبتنی بر اقتضاعاتی که عرفان میطلبه ساخته، یا نه ساختار اصلا دستم نخورد؟ ظاهرا خیلی دیدن که ساختار جمهوری اسلامی در حدی که فقط چند تا نهاد تأسیس شد، مثل جهاد، مثل از کنم که تأسیس جهاد، مثل سپاه، هم اقتضاعات علام نزید، ولی ساخت عمومی، ساختار عمومی به حساب نظام سیاسی قبل از انقلاب منتقل شد به وزارت خونه ها، تعاملات مردم، قانون، خود قانون اصلا خیلی تحولات اساسی پیدا نکرد، خصوصا در بعد کارگزاران. تو کارگزاران مگه امام چقدر واقعا اینایی که حاکم شدن بر مدیریت سیاسی نظام سیاسی بعد از جمهوری اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی، واقعا اون سلوک عرفانی لازم رو برخوردار بودن که مردم رو به سلوک برسونن، رهبری داشته باشه مردم، و به همین جهت آیا مردم واقعا حاصل تربیت و مدیریت سیاسی یا واقعا رفتاری سلوکانه پیدا کردن؟ این سوالاتی که به ذهن میرسه. آی و سوال آخر، آیا امام برای انقلاب به حساب نقش علیت تامه میبینه؟ یعنی من سوال هستادی دارم که انقلاب را در بارون کرده عرفانی تحلیل میکنه، بروز انقلاب، حدوث انقلاب، آیا واقعا علیت تامه دیده و میبینه و شما آیا این گونه تحلیل میکنید که روی کرده امام، عرفانی امام، نقش علیت، اونم نقش علیت تامه برای بروز و ظهور و حدوث انقلاب اسلامی داره، یا علیت ناقصه داره؟ که خب اگر تامه قائل باشید باز خودش دفاع از اون واقعا کار مشکلی، اما در مجموع بحث به نظر بنده بحث خوبی ارائه شد، تا حدودی هم انسجام خودش رو برخوردار بود. این پرسش هایی که بالاخره مطرح میشه و نیازمندی به تأملات بیشتری داره تا بحث بهتر رو بتونه از جامعیت و انسجام و پختگی لازم برخوردار باشه. تشکر میکنم. آفرس دارید.
خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای دکتر یوسف یراد، عضو محترم هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگستان. خب آقای ناطقی عزیز هم سوال نمیشن که اگر استاد درباره نسبت طرح سلوکی و ساختار مکتب عرفانی حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب مسیر اصل توحید، که خب کتاب جناب استاد هستش، با صحبت‌های امروزشان توضیح بفرمایند ممنون میشم. در خدمت سایر عزیزان هستیم. عزیزان هم میتونن به صورت صوتی سوالشون رو مطرح بفرمایند و هم به صورت نوشتاری. من زمین خیر مقدم و پر از دوستانی که حضور دارن در جلسه در خدمتشون هستیم. اگر سوالی دارن بفرمایند. جناب آقای فاضلی عزیز، جناب آقای حسین جوادی، جناب آقای یوسف الله، جناب آقای بهروز، آقای سینا، من عذرخواهی میکنم سمت عناوین دوستان رو نمیدونم. اگر عزیزان سوالی نکته‌ای دارن در خدمتشون هستیم. اگر سوالی نکته‌ای نیست که به سراغ پاسخ‌های حضرت استاد میریم. دوستان میتونن صوتشون رو بس بفرمایم، ما خدمتشون هستیم. تا قبل از که حالا احتمالاً اگر دوستان سوالی دارن، من یه نکته ای هم که در فرمایشات حضرت استاد و جزء نکاتی که دوستان مطرح فرمودن میدم. خب بالاخره این بحث عرفان و انقلاب، یه نکته ای که توی این مباحث عزیزان پررنگ بود، حالا ما تو برخی نشسته قبلی هم که داشتیم، یه فصل مشترکی داره این بحث سیاست و عرفان توی اندیشه سیاسی حضرت امام، یا از منظر ایشون حالا اینجوری بگیم سیاست و اخلاق و عرفان. ایشون یعنی اگه بخوایم اون نسبتش رو با انقلاب و قیام ها و اینا مطرح کنه، به طور خاص انقلاب اسلامی ایران که سال 57 رخ میده، بالاخره اعتقادی هست که انسانی که دارای عقل هستش و اختیار داره، این میتونه تو راستای اون تهذیب نفس و حیات درونی خودش بیاد قیام کنه. و از این منظر جالب بود که بالاخره مورد توجه قرار میگیره و بیاد حالا تو راستای تهذیب جامعه و حیاتی که وجود داره، اون حیات بیرونی جامعه رو بخوایم در نظر بگیریم، تو این راستا قیام کنه. بنابراین منتقدن که این توانایی رو داره که بیاد در برابر اون بتایی که هستن، اون شیاطین و حالا تعابیری که از تمام بکار، اون دیوهایی که هستن، قدرت های سلطگر اجتماعی که هستن و مانع تجلی اون کمال انسان یا رسیدن انسان کامل هستن، اینا رو دست به قیام بزنه. بنابراین ما میبینیم که از این جهت هستش که قیام و مبارزه رو به عنوان یک امر و مسئله‌ای که بالاخره سیاسی هستش، معنوی هستش، در راستای سلوک انسان، اینو مورد توجه قرار میده. و کلن حالا اون بحثی هم که ایشون داره، اون قیام و مبارزه سیره تمام انبیا و اولیا و اینا بوده و تکلیف یک اصلا کلن انسان میدونه. و یه تعبیر جالبی هم اگر اشتباه نکنم از حضرت های جوادی بود که حالا اونجا وقتی شاخصه های عرفانی حضرت امام رو متوجه قرار داده بودن، که شاخصه ای کهشون داشت که خب بالاخره اون بقیه شریعتیان و طریقتیان و حقیقتیان نداشتن، این که خب شریعت یا شریعت رو منهای سیاست میگفتن و طریقتیان هم طریقت رو منهای سیاست، حقیقتیانی هم میگفتن که حقیقت منهای سیاست. ولی ایشون یه تعبیر جالبی که از تای جوادی من دیدم فرمودن، تعبیری که امام داره بالاتر از اون سخن شهید مدرس هستش که اون بحث شریعت و دیانت ما این سیاست، ایشون این تعبیرشون این بود که طریقت ما هم همون سیاسته و حقیقت ما عین سیاست. اینو عیناً از تای جوادی به کار می‌بردن در رابطه با حضرت امام. بنابراین وقتی که ایشون میاد به عنوان حالا رهبر جامعه میخواد کشور رو اداره کنه، میاد این شریعت رو با سیاست هماهنگ میکنه. وقتی میخواد مثلا دستور تهذیب نفس بده، طریقت رو با سیاست هماهنگ میکنه. و لذا ما میبینیم تو همه سخنانیایی که ایشون دارن، حالا به طور خاص اون مناسبتایی که میدمون عید مثلا فطر و قربان و اینا اولین چیزی که انجام میده، اولین نکته‌ای که بیان میکنه اون راهنمایی طریقته، بعدش مسئله سیاسته. مثلا میاد اول معنای ضیافت الله چیز میکنه یا شهر مثلا مناجات شعبانیه و بنابراین تهذیب رو مقدم میکنه تو این مسئله. حالا یه نکته‌ای بود که با توجه به بحثایی که حضرت استاد فرمودن و دوستانی هم در رای مطرح فرمودن، حالا نکات دیگه که جلسات پیش مطرح شده بود. خب ظاهرا دوستان سوالی ندارن. عزیزان اگر سایر عزیزان حاضر در جلسه سوالی دارن، در خدمتشون هستیم به صورت نوشتاری یا صوتی. خب به سراغ پاسخهای حضرت استاد و بخش پایانی جلسه میدیم. باز اگر عزیزان حالا سوالی داشتن، نکته‌ای داشتن بعد از فرمایشات حضرت استاد میتونن مطرح بفرمایند، یا اینکه در حین بحث بنویسن به صورت نوشتاری، ما خدمتش هست. خب جناب استاد مهدیان عزیز در خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از بزرگوارانی که لطف کردن جلسه همراهی کردن و نکاتی که فرمودن که باعث بشه یه مقدار بحث رو بتونم بیشترم توضیح بدم. اصلا به خدمت شما که در باب نسبت عرفان و دین که ارتباطی که اینها دارن، خب مفصل در خود اندیشه‌های عرفانی به این بحث پرداخته شده که همون رابطه ظاهر و باطن هست که در واقع شریعت بروز و ظهور اون حقیقت باطنی و توحیدی هستش و حرکت به سمت اون مقام وحدت و توحید رو هم سهل میکنه. لذا در بیان حضرت امام اینجور داریم که این در واقع بروز رفتار انسان کامل در اوج و نهایی ترین نقطه‌ای که رسیده است همین طرح شریعت، بعد این رو به صورت اعتباری به انسان‌ها داده میشه که بر اساس اون بتونن به سرعت این سلوک حرکت رو طی کنن. فراگیر شدن شریعت در واقع باعث فراگیر شدن سلوک میشه، یعنی باب حرکت و سلوک رو باز میکنه، چون اون چیزی که حرکت انسان رو باعث میشه ظاهر، اصلا جایگاه ظاهر در هستی برای این هستش که نقش ظاهر برای این هستش که حرکت رو رقم بزن، یعنی در همه ساحت‌های وجود انسان به اندازه‌ای که طعمی از ظاهر و دنیا و ارتباطی با دنیا داره قدرت حرکت و سلوک پیدا میکنه، همچنان که ظاهر در واقع تفصیل دهنده اون حقیقت باطنی هست. لذا جایگاه شریعت ختمی که در واقع بروز مقام احدیت در ساحت ظاهر، این شریعت توان میده به انسان‌ها که بتونن این حرکت رو انجام بدن. اگر ما بگیم شریعت فراگیر بشه و در عالم در واقع سیطره پیدا کنه، این سیطره شریعت نه به معنای ارتکازی که ما هم از این مفاهیم رو توجه کنید، این مفاهیمی که عرض میکنم تو دستگاه منظومه خود حضرت امام دارم تعریفشون رو عرض میکنم، ولی اینا هر کدوم یه ارتکازی ازشون وجود داره. یعنی ممکنه الان شما حرف از شریعت بزنید هنوز با مفهوم و طعم مثلا ادوار عرض به خدمت شما 200 سال یا 300 سال پیش دربارش صحبت کنید، یا اون پختگی که تو نگاه تراث علمی عرض به خدمت اندیشمندان دینی ما شکل گرفته درباره شریعت، دیگه اون وجود نداشته باشه که این نقدها رو خود حضرت امام هم به فقه، به عرفان، به عرفان موجود، به فقه موجود در آثارشون دارن که اینها کسایی هستند که یک سویه عالم رو میبینن و ناقص میبینن و اینها جامعه نگر نیستن، اینها انسان رو با همه ابعاد نمیبینن. ولی شریعت رو در منظومه اندیشه امام اگر نگاه میکنیم، عرض کردم مفهوم ظاهر متبع دربارش میاد، شریعت عرفانی که با نگاه عرفانی که تو شما تو سر و صلات و آداب و صلات که نگاه میکنید جایگاه شریعت رو تغییر میکنه. یعنی چگونه این ظاهر به انسان کمک میده که بتونه پاک بشه، طاهر بشه، حرکت کنه، و چگونه این ظاهر در حرکت انسان، سیطره انسان مؤثر. لذا این نسبتی که در واقع عرفان و فقه و شریعت داره نسبت همون ابعاد، به یه معنا ابعاد عالم هستی است که در واقع اون جایگاهی که شما در واقع اون سوق ربوبی میبینید نسبت عرض به خدمت شما که سطوح تعیون اول نسبتش با تعیون ثانی میبینید، تقریر نسبت اینها که یکی از زحمات حضرت امام تو کتاب مصباح الهدایه هم توضیح این رابطه ظاهر و باطنه، یعنی نسبت ولایت و نبوت رو که تقریر میکنن، که این البته عرض میکنم کار دیگران هم هست، تو کار صدرا هم میبینید، تو شواهد ربوبیش، تو بقیه مثل عرض به خدمت شما که ابن عربی هم مشاهده میکنه، حضرت امام این رو جدی میکنه، بولد میکنه، به چشم میاره و تقریر جدیتری ازش ارائه میده که این رابطه رو تقریر کنه، نسبت ظاهر رو، چگونه ظاهر شما رو حرکت به سمت باطن میده و سلوک میده، که اگر این ارتباط معلوم بشه ما میتونیم بگیم که حالا ساختار نظام ولایت که امام تقریر میکنن رابطش با انقلاب اسلامی چیه، چون انقلاب رو تقریرشون از انقلاب همون بروز و ظهور در واقع همونش که عرض کردم سلوک امته، و این نظام ولایت هم بروز و ظهور شریعت هستش. همچنین هست در واقع در حرکت در واقع نسبت عرفان و سیاست. ببینید بحثی رو ما فیلسوفان از زمان فارابی قبل از اون هم داریم که برای اندیشه سعادت، اندیشه سعادت و تقریری که اینها از سعادت ارائه میدن خب خیلی مهمه. شما تو کار عرفا این طرحی که برای اندیشه سعادت دارن این جدیه و عرض به خدمت شما همین حرکت و سلوک و خودشکوفایی انسان و جامعه که در کار اینها میبینید، این میتونه تقریر مهمی از این اندیشه باشه. یا مقوله مشروعیت که تو کار اینها در واقع برمیگردونن به مسئله مالکیت الهی و همون ریشش رو برمیگردونن به همون حقیقت فیض اقدس و مشیت و اراده الهی، که حالا اون بحثش بمونه. ولی به غیر از این دو که مبدأ سیاست و مقصد سیاست هست، حتی ساختار نظام سیاسی شما هم تحت تأثیر اون طرح مبنایی و زیر هیمنه اون طرح مبنایی انسان به هستی هستش. این رو تو کار حضرت امام میبینید، یعنی ساختاری که تو شما هم مردم رو جدی میکنید و هم رهبران اجتماعی رو بالا میارید، هم قانون رو بالا میارید و نسبت اینا رو تغییر میکنید. این نیاز به یک نگاهی به هستی داره که بتونه این رو توضیح بده، که تو کار تو نظام سیاسی حضرت امام میتونید این رو مشاهده کنید، یعنی سایه میندازه رو طرح سیاسی و نظام مکتب سیاسی حضرت امام. عرضم اینه که
این رو هم بر اساس چینش ها هستی میتونیم توضیحش بدیم که خیلی جاها حضرت امام از این استفاده کرد، هم بر اساس ابعاد وجود انسان میتونید اینو تقریرش کنید، یعنی نقش در واقع سطوح مختلف وجود انسان از در ظاهر، ظاهر در باطن، رابطه اینها رو میتونید تقریر کنیم و اصلا اجازه نمیده این اندیشه جامع توحیدی که الان باش موجود، اصلا اجازه نمیده که بخواد نقشه عرض به خدمت شما که شریعت رو به گونه ای تقریر کنه که یک پوسته ظاهری ناقصی بخواد باشه یا به سمت عرفان نره، یا عرفان رو به صورتی تقریر کنه که به سمت ظاهر نیاد و یک رویکرد جدایی عرض به خدمت شما عرفان از سیاست یا عرفان از شریعت بخواد شکل بگیره. این اندیشه اصلا اندیشه توحیدی اجازه نمیده و یکی از طعنه‌های جدی حضرت امام کتابش مثل 40 حدیثش نگاه کنید هست، توی همین شرح حدیث چون در رجل هست تو مصباح الهدایه هست، به علما از این جهتی که اینها رو با هم دیگه از بخونه که در واقع اون هویت توحیدیش رو از بین میبرن و یک بعدی نگاه میکنن. تو صحیفه هم هست بحث اسلام شناسی رو که ایشون مطرح میکنه، میگه فقه اسلام شناسی نیست، عرفان اسلام شناسی نیست، دورانی ما اسیر عرفا بودیم، دورانی اسیر ظاهرگراها بودیم و میگه اسلام همه اینها هست، هم در تقریر امیرالمومنین هم در تقریر اسلام همین رو هم. اما این به این معنی نیست که عرض کردم قواعد عرفانی دانش توی دانش دیگه بیاد، روش توی روش دیگه بیاد. بله، شهود یه رابطه با عقل پیدا میکنه، یه رابطه با حس پیدا میکنه و تجربه، اگه رابطه با وحی پیدا میکنه، نسبت های اینها تقریر شده که اینها هر کدوم چه میکنه، اما هیچ دانشی تو اون دانش دیگه نمیاد. ببینید شما شبیه این رو بخوام عرض کنم، تو کار صدرا ببینید، صدرا پشتوانه پشت زمینه ذهنش یا پشت صحنه ذهنش رو همون رویکرد عرفانی عرض به خدمت شما که عرفا با همون رویکرد تند خودش می‌بینید، اما وقتی وارد فلسفه میشه سبک کارم و سبک عقلیه، یعنی باید با عقل همه آنچه که آنچه میفهمی، مثل اینکه کسی در گوش شما میگه چه کجا رو ببین ولی خودتون می‌بینید و پیداش می‌کنید، یا کاری که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر خودش انجام میده، یعنی پشت صحنه ذهن او همون روایات یا همون اندیشه های مبنایی تراث علمی که در دسته ایشونه، اما موقعی که کار تفسیری میکنه واقعا تفسیر میکنه و تلاش میکنه قرآن رو با قرآن تقریر کنه، اما پشت صحنه همون وجود داره. این یه سایه انداختن یک ساحت رو ساحت دیگه، این که میگم یه عرفان مهیمن میشه بر شریعت از اینجا. برخی از بزرگواران که اینجا بیشتر تمرکز کردن به نظرم اساتید بزرگوار، که خب حالا همه این چی که ما میگیم درسته، امروز انقلاب اسلامی واقعا شما میتونید بگید ما در حال یک سلوکی هستیم. این تقریری که تو این جلسه من ارائه دادم موضوعش این نبود. من خب این کتاب که مسیر عصر توحید، در واقع این بحثا، این جنس بحثا تو کتاب مسیر عصر توحید اومده و در واقع انقلابی که حضرت امام تو علوم مختلف تو ساحت‌های مختلف شکل داده و ایجاد کرده و رابطه این انقلاب تو علوم مختلف رو اینجا توضیح داده. اما توی یه محصول دیگه به نام طرح کلی اندیشه مقاومت، امروز جامعه ایران رو تقریر کردم بر اساس اون طرح حضرت امام که حالا داریم این حرکت رو انجام میدیم یا نه، یعنی این آیا این اتفاق داره میفته و داریم پیش میریم یا نه. در دوره خود انقلاب اسلامی حضرت امام این بیانش این هست که این اتفاق افتاد، یعنی شما تحلیل امام، حالا من با چشم او دارم نگاه میکنم به صحنه، میشه اینو بحث کرد، حالا در واقع بیایم به صورت علمی تر و دقیق تر با هم گفتگو کنیم، اما از منظر حضرت امام که به صحنه واقعیت جامعه ایران نگاه میکنه، ایشون معتقده ما در واقع در دهه 50 و در دهه 60 ما این قیام لله رو و این یقظه امت رو انجام دادیم، یعنی و این رو به عنوان یک معجزه اصلا نام میبره، یعنی بروز قدرت ویژه الهی در جامعه ایران اتفاق افتاده، مقلب القلوب، دلها رو زیر و رو کرده، تحول انجام داده. تقریرات مفصلی درباره این اتفاق داره که او هم قبل انقلاب رو توضیح میده هم بعد انقلاب که چه اتفاقی در جان امت رقم، و بعد که ساختار نظام اسلامی رو مردم میپذیرن که ایشون میگه که امروز تازه حاکمیت حکومت الله، یعنی جلوه اراده الهی و اون مشیت الهی در زمین، این محقق شد، این دیده شد. ببینید با چشم وقتی
از همون چنان که درباره کلید واژه‌های مثل شریعت و مثل عرفان و معنویت و سلوک و اینها سخن میگیم، با چشم حضرت امام، با تقریر حضرت امام، به تقریر تراث جمع در واقع اندیشه دینی ماست که به این نقطه رسید، با اون داریم تقریر میکنیم. در مقوله سیاست یا تحلیل انقلاب در ساحت سیاست هم باید بس همون استفاده کنیم. اون میگه انقلاب لزوماً به معنی این که زیر و رو کنید و لزوماً حاکمیت رو از بین ببرید نیست. بله ممکنه حکومت رو از بین ببرن و یه ساختار اجتماعی و هندسه عمومی دیگه هم رقم بزن، اما این میتونه همین هندسه رو حفظ کنه و انقلاب هم باشه. این طرح رو شما تو کار حضرت امام تو همین مفهوم قیام لله یقظه ببینید، چون میگه این اتفاق تو جامعه ما افتاد، این رقم خورد. و در آخر سالها، آخر عمر خودش، در همون که در واقع منشور روحانیت که داره، یه نوع جمع‌بندی حرکت 10 ساله کشور رو هم تو اونجا داره، در واقع در اینجا وقتی توضیح داره میده که ما چگونه موفق شدیم و پیش رفتیم، نگاه کنید میگه این تو این 10 سال کشور تو این صحنه جلو رفته، برخلاف کسانی که تو همون 10 سال هم میگفتن که کشور شکست خورد. یعنی یک نگاه منفی غلط ظاهرگرایانه به حرکت امت وجود داشت که میگفتن نه دیگه پیش نرفتیم. حضرت امام با همون نگاه معنوی خودش عرض به خدمت شما که به صحنه نگاه میکنه و جلو رفتن این جامعه، توسعه انقلاب در سطح جهان و کیفی شدن انقلاب در وجود مردم رو توضیح میده. و بعد تو بیان خود ایشون این که چگونه این اتفاق تشدید میشه، پیش میره و عرض به خدمت شما که قوی میشه و جدیتر میشه هم توضیح داد. ما بحثی رو در کار عرفا داریم که در مرتبه‌ای رو که توضیح میدن، یه مرتبه حال دارن و یه مرتبه ملکه و مقام دارن. این در واقع تثبیت یک ویژگی در جان یک امت. خوب توجه کنید، افراد رو هم نمیگم، امت رو دارم عرض میکنم. و امت، تقریر امت و فهم امت نیاز به نگاه کلان داره. وقتی هم یک امت تغییر میکنه، این به این معنی نیست که تک تک آدم ها تغییر کردن، که شما بگید فلانی تغییر نکرد، فلانی تغییر نکرد. اما امت عوض میشه. این توجه بکنید. اینکه چگونه میتونیم بفهمیم که یک امت عوض شده، نیاز به نگاه کلان داره، که عرض به خدمت شما که گفتمان امت، اراده عمومی امت، رفتارهای کلان امت رو نگاه کنیم و معنایابی کنیم ببینیم این شده یا نشده. ایشون توی بیان خودش میگه که خود این انقلاب و یقظه و بیداری خیلی مهمه، معجزه الهیه، ولی حفظ اون از خودش سخت‌تره. و اگه حفظ اون اتفاق بیفته، این تبدیل به یک ملکه و مقام میشه. حالا با این تقریر برگردید و مثلا با چشم رهبر انقلاب تو این 40 ساله تو بیانیه گام دوم نگاه کنید، ببینید چگونه داره تقریر میکنه. ایشون میگه که در طول تاریخ هم مطلع بیانیه گام دوم اینه، در طول تاریخ ما امت کم کم داشتیم امتی که انقلاب کنه، و در بین امتهایی که انقلاب کردن کم داشتیم بتونن 40 سال این رو حفظش کنن. حفظ انقلاب از خود انقلاب سخت‌تره و لزوم امروز انقلاب با حتی دهه 50 و 60 ما قابل مقایسه نیست. یعنی کلا امت یه لول بالاتر رفته. اتفاقا رویکرد بسیار هم مثبت و جدی به سمت سلوک جامعه ما داره حرکت میکنه و این تثبیت شده. بروز ظهورش میشه درگیری که شما با جبهه باطل دارید که تو دنیا امروز وجود داره، و اگر فشار تمام دنیا، چه به صورت نظامی، چه به صورت اقتصادی و چه به صورت فرهنگی داره به بدنه مردمیاشون 20 سال فشار اقتصادی، فشار به کیه؟ به مردم. برای چی؟ مگه چه اراده‌ای کردن که شما فشار اقتصادی میارید؟ این نشون میده که یک اراده‌ای در جامعه شما وجود داره که باید تغییر کنه. خب اراده چیه؟ توجه میفرمایید؟ این که درگیری با اراده طاغوت دارید و شکل دادید، این بروز ظهور اون چیزی که در جان امت اتفاق افتاده، و این رو رهبری داره میبینه و با یک نگاه امیدوارانه میگه پیش رفتیم، سلوک کردیم، حرکت کردیم. ساختارهای جامعه شما هم، ساختارهای سیاسی اجتماعی که در جامعه شما، که برخی دوستان گفتن قانون هم تغییر آنچنانی هم در کشور اتفاق نیفتاده، خب این خیلی حرف عجیبیه. شما طرح امامت و امت، نظام مردم سالاری دینی که توش هم ساختار ولایت فقیه وجود داره، هم ساختار از خدمت شما که خلافت امت درش دیده شده و نسبت تناسب اینا تغییر شده که اصول اصلی قانون اساسی شما هستش، رو در همین جامعه شما
از به خدمت شما رقم زدید که با شکل قانون بقیه قوانین دنیا متفاوته، نه به این معنی که ما تجربه دنیا رو اساسا نمیبینیم، ولی جایگاه آنچه که خودمون داریم رو در نسبت با اونها ببینیم. ما اصول قانون اساسی ما و تقریری نسبتی که از بخیر قانون شکل گرفته، طرحش بر اساس همین ساختار مردم سالاری دینی یا نظام ولایت فقیه و نظام حکومت مردم بر خودشون هست و این هر دو هر کدوم هم یک باله، یک نگاه وحدانیه به مقوله حاکمیت و ولایت و نگاه کثرت به مقوله حاکمیت و ولایت هست که این دوتا با هم دیگه در واقع باید دیده بشه و فهمیده بشه، این تو با هم بالانس. حالا این نظام آیا تو کتاب قانون فقط نوشته شده؟ این هندسه عمومی آیا صرفا تو کتاب قانون شما اومده یا نه این هندسه در جان این امت داره بروز پیدا میکنه، داره دیده میشه؟ و الان وقتی شما به کشور نگاه میکنید، تمام فشار اقتصادی، بلایا، عرض به خدمت شما که کل فشار رسانه‌ای که داره روی وجود این امت داره میاد که اراده‌شون رو تغییر بدن، آخرم موفق نشدن. یعنی شما تو انتخابات اخیرم نتونستن مچ جامعه ایران رو بخوابونن، یعنی اراده عمومی مردم بر حفظ نظام خودشون نشون داد، لذا ساکت شدن همه اینا. ما چطور میتونیم بگیم بس جامعه ما یعنی شریعت رو حفظ کرده، درگیریش با نظام طاغوت رو حفظ کرده، ساختار ولایت رو منظورم اینه که حفظ کرده، و اساسا مگه نظام رو مردم حفظ نکردن؟ پس چی حفظ کرده؟ اگر بگید قدرت و ابزار و اینها حفظ کرده، که این قدرت و ابزار که زمان شاه هم بود که نتونست نظام شما رو حفظ کنه، این چیزی که این رو حفظ کرده همین قدرت توده مردمه. و این رو توجه کنید، این با حتی این تحلیل نارضایتی که در وجود مردم شکل میگیره، این رو هم توجه کنید، این خودش یک تحلیل سالکانه داره. اتفاقا جامعه خطرناک از منظر حضرت امام جامعه بی تفاوته، جامعه که بی خیال بشه، اما جامعه که دردمنده و نگاه سیاسی درش جدیه، این جامعه بیداره، چشمش بازه. لذا تو بیانات همین رهبری هم نگاه کنید میبینید اونجایی که سیاسی بودن رو کم کردن بعضی از مسئولین، اونجا صداشون بلند شده و گفتن که خدا لعنت کنه فلان که مثلا دانشگاه ما نذاشته سیاسی بشه. اونجایی که رفتن به سمت اعتراض، که تو بیانات دانشجوها با ایشون میبینید بعضی اعتراضای جدی کردن، ایشون بیان میکنن که اتفاقا این اعتراضه، این حال خوشیه، اینو حفظ کنید، ولی اینکه ممکنه من با شما تو بعضی از این مصداقا اختلاف نظر داشته باشم. این حس بیداری در جامعه ما یه حس غیر قابل انکار و جدیه، این تو همه دنیا وجود نداره و اینها نشانهای خوبیه. به هر حال میخواستم عرض کنم که اتفاقا بر اساس نگاهی که حضرت امام داره، ما واقعیت بیرونی را میتونیم تحلیل کنیم، نه اینکه فقط یه حرف ایده پرزه کتابا امام نوشته حرف خوبی هم هست، ولی خب عمل نشده. اصلا اینجوری نیست، اتفاقا یک اتفاقی است که در صحنه دنیای امروز داره اتفاق میفته، هم ایران داره کیفی تر میشه و هم داره توسعه کمی پیدا میکنه این حرکت. یعنی امروز شما یه جبهه دارید مقابل تمام قدرت‌های اون طرف، جبهه جدی شکل گرفته. یه زمانی دعوای بلوک غرب و شرق داشت تو دنیای امروز، امروز کلا دعوا شده دعوای اسلام و کفر. اگر مدل داعش رو تولید میکنن، یعنی این وسط یک درگیری جدی وجود داره با اسلام که باید مدل از بدلش رو بزنن. این یه اتفاق اینجا افتاده. اگر میبینید که قدرت های اصلی دنیا امروز جلوی جبهه مقاومت قرار گرفته، این به خاطر حرکت توسعه‌ای که اینجا اتفاق افتاده. یه زمانی اگر ایران میخواست بگه من نه به شرق وصلم نه به غرب وصلم، باید خیلی توضیح میداد و خیلی هم قبول نمیکردن. الان اینطوری نیست. این تغییر ساختار سیاسی دنیای امروز به خاطر یه اتفاق انفسی در جان امت ایران، این در امت اتفاقی افتاده، نه اینکه فرض کنید که یک چهار نفر هستن که دارن اون تصمیم میگیرن، نه مردم هم اگه این بود که قدرتی نبود. این که در اوج این که سالک مجذوب میتونه دستگیری کنه، اتفاقا عرض به خدمت شما که سالک مجذوب رو هم اجتماعی باید دید. این که در مورد که حضرت امام این حرکت رو در جان امت رقم زده، که سر جاش باید بحث کرد، که من به این معتقدم، به نظرم هم قابل توضیحه، ولی از این عبور میکنم، ولی در واقع نخبگان جامعه اسلامی ما که پیشروان هستن، نه در اندازه یه نفر دو نفر دیگه، ما الان این حرکت پیش برنده این جامعه در واقع یک حرکت صدها هزار نفر، بلکه میلیون ها نفر آدم پیشرو داریم که دستگیری میکنه. یعنی یک هویت اجتماعی پیشرو و مجذوب وجود داره که حرکت شهدا رو، که مثل شهید سلیمانی که اتصال امت رو به شهدا جدی میکنه و میخواد این اتفاق بیفته، این بخواد این سلوک ساده میکنه، یعنی حرکت اتصال امت به فرهنگ شهادت، فرهنگ مبارزه، فرهنگ مقاومت و و و که در جامعه شما وجود داره، اینها این حرکتیه که موتور این پیشران حرکت عرض به خدمت شما که این سالکان مجذوب هست. حالا عرضم به خدمتتون که یه نکته هم عرض کنم، این که یه نفری یه گوشه حرکت فردیه عرض به خدمت شما که سالکان انجام بده قبل از انقلاب و الان چه فرقی میکنه، اینو من پیشنهاد میکنم حتما دوستان کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن از مقام اعظم رهبری ببینن، تقریر ایشون از انقلاب و نقش سلوک انقلابی بر اساس آیات قرآن تفسیر کردن توضیح دادن، به نظرم خیلی کمک کننده است به این جهت که ایشون انقلاب رو تقریر میکنن به عنوان بعثت، میگن یه بعثت در جان پیامبر شکل میگیره و این باعث یک بعثت در جان امت میشه، ایشون مفهوم بعثت رو به کار میبرن و بعد اونجا توضیح میدن که این انقلاب که امروز شما میشنوید این طرف و اون طرف، اصل انقلاب، حقیقت انقلاب این، ببینید مفاهیم رو تو منظومه اندیشه خودمون تقریر کنیم، یک دو ناظر به واقعیت بیرونی دربارش گفتگو کنیم، چون بحث علمی نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم در واقع خارج چه اتفاق. ایشون میگه بعثت جامعه، این اسمش انقلاب، که توی عرض به خدمت شما که تقریرشون تو بیانیه گام دوم در واقع جنبندی ایشون از این حرکت 40-50 ساله‌ای که مردم ما داشتن. عرضم به خدمت شما که تو اونجا این بحث رو مطرح میکنن که پیامبران یک بستر، یک بهشون تعبیر میکنن به کارخانه انسان سازی، یک بستر کلان سلوک رو شکل میدن که تو اون حرکت سلوک ساده میشه. شبیه این بحث رو حضرت امام توی نقدی که به شهید ثانی دارن بیان میکنن در باره نماز جماعت، که شهید ثانی میگه کسی فکر میکنه توی به صورت فرادا میتونه اتصال بهتری با پروردگار داشته باشه، خب نماز جماعت نخونه و اینها، اینجا توضیح داره حضرت امام، میگه شما نمیدونید نقش قلوب مجتمع که به یک سمت داره حرکت میکنه در حرکت نفوس رو نمیتونید محاسبه کنید چقدر جدیه، یعنی حرکت وقتی در اندازه یک امت اتفاق میفته، تک تک افراد جامعه رو هم سرعت تحولشون، مثل اینکه شما مثلا بچه خودتون میخواید خوب را تربیت بشه توی فضای مطلوب میذارید، نقش این فضای مطلوب کلاس درس خون بچه رو اردو نمیدونم تربیتی تر بچه رو تربیت کنه، این نقشیه که حضرت امام نشونه ما داره، این نقش جامعه سالک در تربیت نفوس تک تک افراد و زمین سازی برای تربیت، که بحث هجرت و اینها هم به این بحث گره میخوره که حالا دیگه بیشتر از این توضیحش ندم. به هر حال حرفم اینه که اون اتفاقی که در طرح حضرت امام و نظام سیاسیش و نظام فقهی حضرت امام میبینید روی زمین در حال تحققه و گام به گام داره پیش میره و اتفاقا از این جهت خیلی جذاب ماجرا، یعنی حرف حرفی نیست که فقط تو کتاب ها نوشته شده باشه یا ایده فکری خاص یک اندیشمندی بوده باشه. عرضم به خدمت شما که این رو با ساختارهای البته عرض به خدمت شما که فشلی که حالا ممکن است قبل مونده باشه و تغییر اونها زمان بره، یا عرض به خدمت شما بعضی از مسئولهای نمیدونم، این با این اشتباه نگیرید، این اتفاقیه که در واقع در گام بعدی باید اتفاق بیفته، که گام دولت سازی میگن، که حالا من یه وقتی اگه میرسیدیم تقریر دولت سازی نسبت به نظام سازی، نسبت به انقلاب اسلامی، نسبت به جامعه سازی و نسبت به حرکت تمدنی و بین المللی کشور رو باید توضیح بدم، که تقریر در واقع سالکانه یا بر محور انقلاب باید برش بود. بله انقلاب علت تامه است، اما علت تامه که میگیم انقلاب بهش باید انقلاب توضیح بدیم، یعنی یک اتفاق همه جانبه که کل وجود یک امت رو در می‌نوازه، از جمله بروز و ظهورش میشه شریعت و اساس شریعت ولایته، و ساختار نظام اسلامی شما که بر محور ولایت فقیه و ولایت مردم هستش، این در واقع بروز ظهور اون طرح ولایه که فونداسیون اصلی شریعت رو شکل میده، که اینها بحثای مهمی. این اتفاق کلان هست که همه چی حول همین داره اتفاق میفته، یعنی شما راحت میتونید با برش قیام لله یا انقلاب کل صحنه رو تغییر کنید، میتونید هم البته با برش شریعت و ظاهر میتونید صحنه رو توضیح بدید، که اینا هر کدوم بحث خودش داره. اصلا خدمتتون که به هر حال من بنا نداشتم ورود در وضعیت موجود کنم، اگرچه خیلی علاقه بیشتری هم دارم که همین بحث مطرح بشه، چون معتقدم در فضای آکادمیک ما و در بین اندیشمندان ما بیشتر از هر جای دیگه لازمه که ورودهای علمی به صحنه واقع داشته باشه. اما اون بیانی که در ابتدای کار داشتم در واقع تلاش کردم که نسبت سطوح عرفان، سلوک، فقه و نظام سیاسی اجتماعی ما و رابطه هاشو با هم دیگه نشون بدم و اینکه چگونه هر کدوم یک در واقع سایه میندازه روی لایه بعدی و از اون یکی ارتزاق میکنه و استفاده میکنه. این تا اینجا، نمیدونم چقدر از بحثا موند یا پاسخ دادم، به هر حال معذرت میخوام، مقداری که تو ذهنم یادم بود رو عرض کردم خدمت بزرگواران. در خدمتم.
خیلی ممنون جناب استاد مهدیان عزیز، تشکر میکنیم. باز اگر دوستان سوالی، نکته‌ای دارن، من اسم شریف آیت الله رمضانی رو هم میبینم، استاد عزیزمون در حوزه عرفان هم کار کردن، استاد حسن رمضانی عضو متحد علمی پژوهشکده قرآن، پژوهشکده علوم فرهنگ اسلامی که ما نشستیم قبلا خدمت از استاد بودیم، لطف فرمودن، محبت فرمودن و در این جلسه شرکت فرمودن. اگر از استاد رمضانی هم نکته ای دارن، ما در خدمتشون هستیم. جناب استاد عزیز، ایزن سایر عزیزانی که در جلسه تشریف دارن و بعد به جمع ما پیوستن، های لایق یا دوستان دیگه که تشریف دارن و یا عزیزانی که حتی سوال مطرح فرمودن و اگر تکمله ای دارن بر مباحث از استاد، های دکتر یزدانی مقدم، های دکتر شریف لکسایی، جناب فاضلی، جناب ناطقی، جناب سینا، ما در خدمت عزیزان هستیم. اگر نکته ای، دغدغه ای دارن، سوالی، پرسشی، تکمله ای، پیشنهادی، بفرمایید. اگر عزیزان نکته‌ای دارن میتونن صوتی
تشکر کنم از جناب عالی، آقای مهدیان و همه عزیزان.
سلامت، متشکر آقای فلکسی. خب عزیزان اگر صوتی هم میخوان، جناب استاد رمضانی عزیز اگر از ایتالیا هم نکته‌ای دارید، صدای بنده رو اگر دارید و امکان صوتی هم دارید، ما خدمت هستیم اگر نکته‌ای هست. بیزن سایر عزیزان، یک دو دقیقه صبر میکنم، اگر حالا عزیزان نکته‌ای دارم بفرما، اگر خیر که کم کم جلسه رو به پایان ببریم. ما انشالله حالا اگر تا عزیزان نکته‌ای دارم بفرمایید یا بس کنن صداشون رو، با امید خدا این جلسات همچنان ادامه داره و امروز که 12 نشستمون بود با حضور استاد مهدیان، انشالله هفته آینده سه شنبه میشه 26 مرداد ماه ساعت 18-20 با حجت اسلام و مسلم جنابی دکتر بهروزی لک بحث مؤلفه های عاشورایی در واقع انقلاب اسلامی رو در حکمت سیاسی متعالی انشاءالله به بحث خواهیم گذاشت. هم مناسبت داره به نوعی شب تاسوعا میشه و همین که خب جمعستاد چون توی حوزه کار کردن، انشاءالله میخواییم ببینیم اون مؤلفه های عاشورایی که در انقلاب ایران دخیل بود و در حکمت سیاسی مطالعه موجود هست چی هست که استاد قرار بحث کنه. خب ظاهرا دوستان عزیزمون نقطه سوالی ندارن، اگر هست ما در خدمتشون هستیم، اگر خیلی که من در پایانم تشکر میکنم جناب استاد مهدیان عزیز، خیلی ممنون، لطف فرمودید، از مباحث خیلی خوبتون استفاده کردیم، همچنین از حضور اساتید عزیزی که و محققین عزیزی که در این نشست حضور پیدا کردن هم کمال تشکر رو داریم. صوت جلسات این نشستایی که داره برگزار میشه که عرض کردم امروز 12 نشستش بود، هم لینکش رو دوستان عزیز اونجا گذاشتن، هم در ایتا و هم در سایر پیام رسانایی که هست که لینکش هست اینجا دوستان گذاشتن تحت عنوان رادیو پژوهش، من مجدد لینکش رو اینجا قرار میدم که دوستان خواستن استفاده کنن. انشالله مباحث استادم فردا صوتش همینطور مثل سایر اساتیدی که بارگذاری شده به همین نحو قرار خواهد داده شد و ما خب همه اینا رو تو یک بسته پکیج آماده شده، یعنی دوستان اگه تشریف ببرن اونجا تحت عنوان پرونده شنیداری حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی همه اونا رو، برای اینکه چون جدا جدا اون صوتا بارگذاری شده، باز یک کسی تازه میخواد اونجا بره به کانال و همه صوت های مربوط به این مجموعه رو داشته باشه، تحت عنوان یک بسته ای آماده کردن دوستان عزیزمون، عزیزان میتونن دسترسی پیدا کنن و اون رو ببینن. همینطور عرض کنم اینا هم انشالله پیاده میشه این مباحث و برای اساتید عزیزمون هم ارسال میشه که برخی از اونها انجام شده، انشالله همینطور به ترتیب در حال انجام است. اگر نکته نیست ما جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، جلسه رو خاتمه میدیم. تشکر مجدد از همه عزیزان.
خیلی ممنون از همه عزیزان.
سلامت باشید. التماس داریم. خدا نگهدارتون. عزیزان متشکرم از همگی. خدا نگهدارتون.